بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضار محترم در سالن و دوستانی که در فضای مجازی و به صورت آنلاین بحث رو دنبال میکنن. بحث این ساعت و موضوعی که من در خدمتون قرار باشم اختصاص داره به موضوع تمدن و امر جنسی. مقدمتا یک بیان مسئله ای رو احتیاج داریم که اساسا چرا به این بحث باید بپردازیم و چه گرهی و مشکلی رو احساس میکنیم که این موضوع رو در دستور کار قرار دادیم. خب از تجربه شخصی خود ماها در زندگی هایی که داریم، در خیابون، در محلاتی که داریم زندگی میکنیم و حرفایی که در رسانه ها میشنویم و کارهای پژوهشی که کم و زیاد میخونیم و میشنویم، یک نکته خیلی جدی برداشت میشه با اون که وضع رفتار جنسی در جامعه ما وضع مطلوب نیست و اخلاقیات جنسی در جامعه ما پاس داشته نمیشه و هنجارهای جنسی روز به روز در جامعه ما زیر پا گذاشته میشه. خب خیلی هر کدوم از ما برای این بحث مثالهایی بلدیم، شواهدی بلدیم، چیزهایی دیدیم، چیزهایی تجربه کردیم و میخوانیم و دیگه من لازم نیست اینها رو به شکل تفصیلی بیان بکنم. یعنی با این پیش‌فرض که وضعیت رفتار جنسی در جامعه ایرانی به تبع جامعه جهانی مطلوب نیست. خب اینجا این علامت سوال پیش میاد که چرا، و برای فهم این چرایی در واقع تئوری های مختلفی و دیدگاه های مختلفی مطرح است و ما هم در واقع ممکنه هر کدوم از ما که اینجا نشستیم دیدگاه هایی داشته باشیم. مثلا یکی از دیدگاه ها این است که خانواده ها اصول تربیتی را رعایت نمی کنند. خب این حرف درستی. نظارت خانواده ها کم شده. این حرف درستی. و مثلا فرض کنید که رسانه های ما درست عمل نمی کنن، محرکات جنسی در جامعه ایجاد می کنن. اینا همه حرف های درست بید. اما وقتی که یک مسئله جنبه در واقع غیر شخصی پیدا میکنه، جنبه عمومی پیدا میکنه، برای فهم اون دیگه ما نمیتونیم به افراد ارجاع بدیم. مثلا من الان همسرم را طلاق میدم، بعد شما در تحلیل چرایی طلاق مثلا میگید که این آقا این مشکلات رو داشته، همسرش این مشکلات رو داشته، اینا کفر به هم نبودن یا بودن بلاخ. یا مثلا فرض کنید که من الان در سال 1400 مشکل معیشت زندگی رو نمیتونم حل کنم، نمیتونم خرید کنم، نمیتونم اقساط مالیانم رو پرداخت کنم. یه وقت میاد میگید که خب چون شما درآمدت کمه، شما شغلت رو از دست دادی شما. اما اگر آمدیم و قضیه متفاوت شد، چی شد قضیه؟ این شد که آقا اساساً طلاق داره یه درصدی رو پیدا میکنه که این درصد رو دیگه نمیشه به آدما نسبت داد. این درصد رو دیگه نمیشه شخصی کرد. وقتی میگن که مثلا نسبت به اصطلاح 1:4 طلاق، یعنی از هر 4 واقعه ازدواج یکیش به طلاق ختم میشه یا از هر 3 واقعه یکیش به طلاق ختم میشه، اینکه شما باید یه چیز دیگه بگردیم. یه عامله به تربیت خانوادگی بر نمیگرده. شما میدید در تمام خانواده ها یک در واقع عضو طلاق داده یا طلاق گرفته وجود داره. نمیتونید بگید که این خانواده درست عمل نکرده. مثلا من 3 بچه دارم، 2 در واقع زندگی های درستی دارن، یکیشون حالا در معرض طلاق قرار گرفته و بعد همینطور برادرم، همینطور خواهرم. تو اینجا تبیین های شخصی دیگه پاسخگو نیست. یا من در سال 1400 وقتی نمیتوانم معیشت زندگیم رو تغییر بکنم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که آقا مثلا تو بیکاری. نه، اینجا جامعه یه مشکلی داره، تورم در جامعه یه مشکلی داره. بله، اگر من در واقع وضعیت اشتغالم مناسب بود، مشکلات هم کمتر بود، ولی علی ای حال مشکل داشتم. این چیزیست که میخوایم فهم کنیم که وقتی شما در یک جامعه در واقع متوجه میشید که روند اتفاقات، روند امور ناخوشایند شما دیگه تبیین شخصی نمیپذیره، شما باید برید به سمت یک تبیین‌های عام‌تر، یک تبیین‌های جدی‌تر و یک تبیین‌های به تعبیری جامعه شناختی و به یک تعبیری در یک ساحت بلندتری تبیین‌های تمدن. باید یه حرف جدی بزن. ما الان وقتی که وضعیت رفتار جنسی رو میبینیم، یک سری از الگوها در جامعه ما داره یواش یواش رواج پیدا میکنه که این الگوها پیش از این بعضی از مواردش اصلا صحبت کردن راجع بهش تابو بود، نه عملش. حتی شما به عنوان یک مفسده هم اونا رو ذکر نمی کردید. اونا رو اصلا این حرف رو نباید زد، این حرف رو نباید بیان کرد. خب روابط پیش از ازدواج به الگوی رایج تبدیل شده. جمع بسیار زیادی، عدد بسیار بالایی از دختران و پسران جامعه ایرانی قبل از ازدواج رابطه کامل جنسی رو تجربه میکنن، نه به عنوان تجربه بلکه به عنوان سبک زندگی. مدت ها 4 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال، گاهی علت دوام این رابطه ها رو دارن تجربه میکنن و این رابطه ها گاهی رابطه های منحصر نیست که مثلا با یک آدم مثلا پیش از ازدواج رابطه داشته باشن، ممکنه با چند نفر رابطه داشته باشن. بعد از ازدواج رسمی هم باز ما داریم میبینیم که این روابط همچنان داره گسترش پیدا میکنه و بیرون از نهاد خانواده آدم ها درگیر یک روابط دیگری هستن. خب یه تغییری که باز در جامعه ایرانی در سالهای اخیر اتفاق افتاده، اگرچه آمار دقیق نداریم ولی میدونیم فراوانی داره، اینه که زنان عاملیت پیدا کردن، یعنی اینجا دیگه به اون شکل سابق نبود که بگیم که خب اکثر این به اصطلاح بیهنجاری ها یا نافرمانی ها مال مردان هست، یک بدنه به اصطلاح اصیل زنانه در جامعه ما هست که دارن مسیر خودشون رو طی میکنن و زندگی سالم خودشون رو دارن. نه، این تغییرات و این تحولات در واقع هر دو جنس رو داره درگیر میکنه و یا کرده، و اینجا دیگه سوال هست، علامت سوال جدی میشه که در جامعه ما چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. یه نکته که اینجا مهمه نسبت عینیت و ذهنیت، یعنی یه وقتی هست که شما در واقع دارید صحبت میکنید راجع به طلاق، نگاهتون رو به طلاق دارید میگید، یه وقت هست نگرشتون رو دارید نسبت به طلاق میگید، یعنی یه موقعی دارید بحث میکنید میگید که طلاق، مثلا من طلاق رو بد نمیدانم. خب من طلاق رو بد نمیدانم معناش این نیست که لزوماً همسرم را طلاق داده ام یا قصد طلاق همسر رو دارم. من تو طلاق رو بد نمیدونم، حالا ولی با همسرم زندگی خوب و خوش و خرمی هم دارم. یه وقت هست که نه، من طلاق دادم همسرم رو. این دو تا بحثه. تو بحث ناهنجاری های جنسی در جامعه ما علاوه بر این که عینیتمون، یعنی اون واقعیت عملمون داره از الگوی هنجاری فاصله میگیره، ذهنیتمون هم چرخش های جدی کرده. یعنی آدم ها وقتی حرف میزنن راجع به الگوهای روابط جنسی یا به تعبیری ایده هاشون یا تخیلات جنسیشون، خیلی در واقع فاصله گرفتن از چیزایی که مثلا 20 سال پیش در جامعه ایرانی مطرح بوده، 30 سال پیش در جامعه ایرانی مطرح بوده. و این حرف ها نشون میده که برنامه مثلا 5 سال جامعه ما در آینده چه خواهد بود. یعنی ذهنیت چیزی که به ما میده اینه که شما بر اساس تحلیل ذهنیت خواهید توانست آینده پژوهی کنید. بگید جامعه ایرانی مثلا 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه از این وضعیتی که الان هست مثلا یک وضعیت پیچیده تری رو پیدا خواهد کرد. خب همه اینا برای ما جای نگرانی رو ایجاد میکنه. من در جاهای دیگر مفصل اینها رو بحث کردم و دیدم که بعضی از این بحثایی که من انجام دادم برای شما ارسال کردم. من الان متعرض اون بحثا نمیشم. الان در واقع میخوام یک تحلیل تمدنی اینجا داشته باشم، چون پیش‌فرضم اینه که اون عرایض بنده در جاهای دیگر رو شما خوندی. یه تحلیل تمدنی بدم راجع به نسبت امر جنسی و تمدن. و نکته دوم این که تفاوت نگاه اسلامی و تمدن اسلامی به بحث جنسیت و تفاوتش با به تمدن غربی. پس این دو تا بحث رو من اینجا برجسته خواهم کرد و امروز به این دو تا بحث خواهم پرداخت. عرضم کردم به این دلیل که پیش‌فرضم اینه که بحث‌های دیگه من رو شما دیدید و دنبال کردید. نکته اول این استش که اساساً خانواده و امر جنسی تعین بخش به تمدنن. یعنی چی؟ یعنی یکی از چیزهایی که ما میبینیم تمدنها از هم متمایز میشن خانواده، مناسک خانواده، سبک زندگی خانواده است. من یه مثالی میزدم سالیان دراز قبل از این برای فهم مسئله حجاب. خواستم بگم که ببینید اصلا چقدر حجاب مهمه. آخه وقتی برای ما صحبت میکنن میگن که آیا حجاب مهم است یا ربا؟ بعد حجابی بدتر است یا ربا؟ خب ما اگر قرآن بخونیم میگیم خب ربا بدتر از بد حجابی یا بی حجابی است. آیات الهی میگه کسی که ربا میخوره اعلان جنگ با خدا کرده دیگه. یعنی خب هیچ وقتی به بی حجاب یا بد حجاب در آیات الهی وعده محاربه و جنگ با خدا داده نشده، اما در مورد ربا داده شده. اما چرا ما به حجاب حساسیم؟ چرا؟ چون حجاب وجه نمادین پیدا کرده. وجه نمادین پیدا کرده یعنی چی؟ یعنی اگر الان شما دست منو بگیرید، چشم منو ببندید، من رو از ایران خارج کنید، در یک فرودگاهی در یک کشوری پیاده کنید، من از پوشش زنان اون کشور متوجه میشم که مثلا شما در یک جامعه اسلامی هستید یا در یک جامعه غربی هستید. و الا الان این کچلوانی که تن منه، تن یه آدم فرانسوی هست، تن یه آدم انگلیسی هست، تن یه آدم آمریکایی هم هست، خیلی تفاوت نداره. اما وقتی شما میرسید به بحث زنان، یک مایز نمادین دارید، یک فارق نمادین دارید. اینجا یک کشور اسلامی. خانواده مثل بحث پوششه. اینها رو بهشون میگیم که ابعاد مادی تمدن. یعنی چی؟ یعنی شما به راحتی اینها رو میتونید در یه تمدنی ببینید، یعنی در یه تمدن میتونید بفهمید که آقا این تمدن از تمدن بغل دستیش متفاوته به دلیل نوع خانواده، به دلیل نوع خانه. هنوز که هنوزه در اسپانیا خانه های اسپانیایی با خانه های فرانسوی و خانه های انگلیسی متفاوته. بعد ازشون که سوال میکنید چیه این خانه ها، میگه این خانه ها بقایای دوران حکومت مسلمانان بر اسپانیاست. سبک اسلیمیه به قول خودشون، خانه اسلامیه. ولی هنوز اسپانیایی اون سبک خانه رو میپسندن. یا تمدن یعنی این. شما ممکنه وجوه نگرشی و وجوه به اصطلاح ذهنی یک تمدن رخت بر ببنده، ولی وجوه مادیش بماند و بر اساس وجوه مادیش هست که شما میتونید رصد کنید اینجا مثلا رصدهای اسلامه، از معماریش من اسلام رو میبینم، از به اصطلاح پوشششون اسلام رو میبینم. و خانواده از جمله اون المانهای مادی است که اصلا تمدن رو نشون میده، تمدن رو فریاد میزنه. آقا ما فهم میکنیم. خب اگر خانواده رو بخوایم آنالیزش بکنیم، در خانواده یکی از مسائلی که وجود داره مسئله از بنیان خانواده روابط جنسیه دیگه. یعنی از نقطه عظیمت خانواده اینه که دو تا آدم مثلا از این تاریخ مجازن با هم روابط جنسی داشته باشن و بر اساس این روابط جنسی خانواده شکل میگیره، فرزندانی متولد میشن و الاخر. از در واقع خود الگوی رابطه جنسی میتواند پیشانی یک تمدن باشه. حالا عرض من چیه؟ عرض من اینه که ما یه نقطه آغاز داریم در امر جنسی که این نقطه آغاز در امر جنسی این است که امر جنسی از امور طبیعت بنیاده. امور طبیعت بنیاد یعنی چی؟ ما الان گرسنمه. وقتی گرسنمه تمرکز ندارم، بدنم درگیر. امور طبیعت بنیاد اموری هستند که یا معطوف هستند به بقای ارگان یعنی بقای بدن من، یا اموری هستند که به رفع تنش از ارگان من کمک میکنن. یعنی چی؟ الان اگه نخوابم بدن من در معرض خطره، پس خوابیدن یه امر طبیعت بنیاده، خوردن یک امر طبیعت بنیاده، آشامیدن یک امر طبیعت بنیاده، حفظ جان یک امر طبیعت بنیاده، یا اون رو طبیعت بنیاده. و رابطه جنسی هم امر طبیعت بنیاده. خب امر طبیعت بنیاد اقتضاء برخورد طبیعی داره، یعنی شما باید به امر طبیعت بنیاد پاسخ طبیعی بدی. نمیتونید به امر طبیعت بنیاد پاسخ غیر طبیعی، پاسخ اجتماعی، پاسخ اگر اون پاسخ طبیعی رو نگیره تبدیل میشه به این نوزله. خب ما اگر نگاه بکنیم در سنت اسلامی کاملا به این امر طبیعت بنیاد نگاه طبیعی شده. آقا اول بلوغ باید زمینه ازدواج فراهم بشه. این نگاه تمدنی است. ممکنه بین بلوغ و رشد اجتماعی فاصله بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان یه آقای 15 ساله، 16 ساله، 17 ساله نمیتواند یک زندگی اجتماعی رو اداره کنه. درسته؟ ما الان خودمون بچه 15 ساله داریم، 20 ساله داریم، 25 ساله داریم. میفهمید؟ میگم من الان بچه من که مثلا 25 سالشه از نگاه من هنوز به ارشاد من احتیاج داره، هنوز به حمایت من احتیاج داره. شما چطور میگید که آقا بین بلوغ طبیعی و ازدواج فاصله نباشه؟ اینجا دو تا نکته، دو تا پاسخ هست که حالا ممکنه آخر بحث هم بیشتر بازش بکنم. این است که اساساً خود رشد هم یه امر طبیعیه. یعنی ما رشد رو هم در واقع تبدیلش کردیم به چی؟ یه امر غیر طبیعی. یعنی من کارهایی رو که خود من در 15 سالگی می کردم به تنهایی امروز در 20 سالگی حاضر نیستم به فرزندم ارجاع بدم. بگم بچه هست و چه 15 سالگی خود چی کار می کردیم؟ یعنی خود این که آقا رشد اجتماعی کی باشه، خود این رشدم یه مقوله تربیتیه. یعنی شما میتوانید فرزندتون جوری تربیت کنی که تا 40 سالگی هم رشد اجتماعی نداشته باشه و بعدم بگی که آقا خب این که الان آماده ازدواج نیست، آماده ازدواج نیست، یعنی از بلوغ تا 40 سالگیش حالا چیکار بکنه؟ بعد میگیم که خب اگر مثلا بچه رو آزاد نذاری مثلا دچار افسردگی میشه، دچار دپرشن میشه، دچار چی میشه. یعنی هم مقوله میل جنسی امر طبیعیه، هم رشد که اساسا یه مقوله اجتماعی است، این رشد میتواند متفاوت از این چیزی که الان در جامعه ما در حال اتفاقه اتفاق میفته. من حالا نمیخوام چون از بحث خارج میشم، ما یه نهادهایی رو در جامعه خودمون تأسیس کردیم که این نهادها رشد اجتماعی رو عقب میندازن. یکیش نهاد آموزش پرورشه. آموزش پرورش رشد اجتماعی فرزندان ما رو به عقب میندازه. فرضمون اینه که فرزند ما تا پایان دیپلم بچه است. چی گفته اینو؟ چرا؟ چون دیپلمشو نگرفته. یعنی یه چیزی میاریم به نام دیپلم، این دیپلم به ما میگه تا منو نگرفتی تو هنوز به رشد نرسیدی. تو تا وقتی لیسانستو نگرفتی به رشد یه چیز دیگه هم گذاشتیم روش. تو تا سربازی نرفتی به رشد نرسیدی و تو تا شغل ثابت پیدا نکنی به رشد نرسیدی. یعنی اون امر طبیعت بنیاد که در نگاه اسلام هست یه اقتضاعاتی داره. اقتضاعاتش الان نیست. من با شما هم نظرم. آقا این اقتضاعاتی که ما الان دنبالشیم الان وجود نداره. اما این که وجود نداره اینی که ما مقصریم که نیست. ما نخواستیم که باشه. ما نخواستیم که بچه 18 ساله 20 سالم مرد باشه. ما نخواستیم. من یک داستانی رو شاید در خیلی از جلسات سخنرانی خودم هم زیاد تکرارش کردم. حدود 23-24 سال پیش رفتم به یکی از شهرهای مرزی ایران در استان سیستان بلوچستان. وقتی اومدن استقبال من، خب یه ساکی دست من بود، اون میزبان ساک رو بده بچه بیاره. من نگاه کردم اطراف، دیدم بچه نیست. بعد دیدم یه آقای اومد ساک از من گرفت. رسمش اظهار شرمندگی کردم. اون موقع مثل الان نبود، خیلی آدم خجالتی و متواضعی بودم. بعد برگشتم گفتم که ببخشید فلان این حرفا، گفتم ایشالله که به زودی صاحب زندگی و تشکیلات و نمش. گفت زن دارم؟ بله زن دارم. خیلی خوب، چند سالتونه؟ گفت 18 سال. بعد گفتم که خیلی خوب، ایشالله خدا بهتون بچه بده. گفت بچه هم دارم. بعد دیگه چی من حالا چی بگم؟ حالا بعد این دیگه بعد چی بگم؟ من تا اینجا شو بلد بودم. یعنی شما باید. بعد وقتی رفتم تو متن زندگی دیدم که خب این آقایی که دارای همسر و دارای فرزند هست هنوز تحت الحمایه است. یعنی علاوه بر این که ما باید رشد اجتماعی سنش رو بیاریم پایین، از اون طرف لازم نیست رشد اجتماعی مساوی با رها شدگی باشه. خب من این بحث رو اینجا میدونم محل چالشه، میبندم. اگر بحث شد آخر بحث به این بحث برخواهم داشت. در فرهنگ و تمدن اسلامی با امر طبیعی برخورد میکردن. چی کار میکردن؟ در بلا فاصله بعد از بلوغ به این فکر میکردن که این پسر یا این دختر ما باید چیکار کنه؟ ازدواج کنه. دو، حالا نمیخوام بگم الان من مدعی اینم، میخوام بگم که تمدن یعنی چی؟ وقتی شما میگید آقا من متفاوتم، حالا با بعضی از مثالهایی که خواهم زد وقت اینجای بحث بیشتر روشن میشه. در تمدن اسلامی آشنایی با امر جنسی کاملا در یک کانتکست طبیعی اتفاق می افتاد. یعنی چی؟ یعنی شما دائما در خونتون جفتگیری حیوانات رو می بینید. درسته؟ بچه سیستم کشاورزی جفتگیری حیوانات، جفتگیری مرغ و خروس، جفتگیری نمیدونم گاو و گوسفند. خب این بچه از بچگی چی رو میآموزه؟ زوجیت رو میآموزه، توالد رو میآموزه، در متن خانواده میآموزه. درسته؟ البته در فرهنگای قبلی هم اینطور بوده، اما چرخش رو من خواهم گفت که چرخش اتفاق افتاده. پس ببینید آموزش جنسی تدریجی طبیعی در متن زندگی داره چیه؟ اتفاق میفته. خب این امر طبیعی طبیعت بنیاد همچنان بعد از داستان ازدواج هم به قوت خودش باقی است. یک پدیده در دهه 30 و 20 در ایران اتفاق افتاد، پدیده خیلی عجیبیه، خیلی پدیده عجیبیه. من یه موقع این رو در روستای خودم تجربه نگاری کردم. در این پدیده شما نگاه میکنید پدیده برادر ناتنی و خواهر ناتنی. در یکی از فامیل‌های ما حدود 70 نفرن اینها، اینها با هم خواهر و برادر ناتنی هست. بعضی از این خواهر برادر ناتنی در واقع به هم نامحرم هست، به هم عرفن میگن خواهر برادر. یعنی چی؟ 3 نفر آقا با 3 نفر خانم. خب دقت کنید، هر کدوم از این آقایون 3 تا همسر گرفتن، همسراشون از دنیا رفتن و از هر 3 تا بچه دارن. خب و با زنانی ازدواج کردن که 2 یا 3 بار ازدواج کردن و از هر کدوم از همسرانشون هم بچه دارن. خب این پدیده رو تصور کنید. من رفتم سوال کردم که اتفاق چیه؟ چرا یه همچین پدیده ای در روستای ما اتفاق افتاده؟ یه پیرمردی بود که در واقع حافظه تاریخی خوبی داشت، میگفت در روستای ما مرد بدون زن و زن بدون شوهر مسئله روستا بود، فوری باید حلش میکردن. یعنی اگر در روستای ما یک مرد بدون زنی بود، همه فکرشون این آقا هنوز زن نداره و باید یه مسئلهش حل میشه، یا یه زنی بدون شوهره، این مسئله باید فوری باید حل میشه. لازمش اینه دیگه، یعنی باید فوری مسئله رو حل بکنید. این چرا؟ امر طبیعت بنیاده دیگه. امر طبیعت بنیاد یعنی همین آقا، یعنی آقا این به همون دستوری خیلی جالبه، به همون دلیلی که من آب میخورم به همون دلیل باید ازدواج کنم، به همون دلیلی که غذا میخورم کار رو به جایی میرسونیم که ما اصلا نمیتونیم از این که لازم است ما غذا بخوریم، به همون دلیلی که لازم است غذا بخوریم امر جنسی داشته باشیم. میگن حرف نزن، راجع به امر جنسی صحبت نکن. این از کجا آمده؟ برگردیم به تمدن غرب. ببینید در تمدن غرب ما چند دوره داریم. من این چند دوره رو نمیخوام بهش بپردیم، میخوام به اونجایی که محل استکاکه، اونجایی که محل درگیریه به اونجا برسم. ما یه دوره داریم به نام یونان و روم و اینها که اصلا خیلی عجیب غریبه، من بهش نمیپردازم. تمام این سبکای بی اخلاقی رابطه جنسی در روم باستان تست شده، امتحان شده. من که توضیح نمیدم، یعنی هر نوع تخیلی بکنید شما در باره رابطه جنسی در 2000 سال قبل در روم باستان چی شده؟ امتحان شده. از این بحث بگذاریم. اروپای قرون وسطا با مسیحیت ارتباط برقرار می‌کنه، مسیحی میشه. وقتی مسیحی میشه یک ایدهی میاد وسط، یک ایده مقدس. ایده مقدس چیه؟ ایده مقدس اینه که ازدواج امریست آسمانی. ازدواج امریست آسمانی. به ظاهر خیلی حرف قشنگیه. شما در خطبه عقد مسیحیان یک جمله گفته میشه، میگه من با امروز شما رو هم پیوند دادم و گوشت و پوست شما 2 نفر با هم پیوند خورده. یعنی چی؟ یعنی محرمیت و نامحرمیت زین پس دیگه محرمیت و نامحرمیت اعتباری نیست، محرمیت و نامحرمیت تکریمی است. این بدن بر هر بدن دیگری حرام است. این خطبه عقد مسیحیان رو اگر شما تلویزیون هم که گاهی در فیلم‌های سینمایی بیان می‌کنن، به خاطر همین طلاق حرامه. در مسیحیت کاتولیک به همین دلیل طلاق حرامه. چرا؟ چون بدن، این بدنی که الان شکل گرفته با یک بدن دیگری ممزود شده، این حق نداره به بدن دیگری بخوره. این یه نگاه مسیحیت به مسئله ازدواجه. یعنی اولین جایی که این مسئله اتفاق افتاد در مسیحیت بود. یک امر طبیعی رو نگاه الهیاتی بش کردن، نگاه دینی بش کردن. دینی نه به معنای اینکه باید غیر دینی باشه، نه، به معنای اینکه یک جنبه لاهوتی بش دادن، نه جنبه قراردادی که مورد تایید دینه. آقا بدنهای شما یکی شده، جانهای شما یکی شده، و به خاطر همین این جانی که با جان دیگری وحدت پیدا کرده، این جان نمیتونه با جان دیگری وحدت پیدا بکنه. طلاق تمام و مسائلی و داستانهایی. این مسئله در تمام قرون وسطا و بعد از قرون وسطا مسائلی رو ایجاد کرده که من الان به اون مسائل خیلی نمیخوام بپردازم، که چقدر در واقع دشواری هایی پیش میامد که یک زن و مردی که نمیتوانستن با هم زندگی بکنن به دلیل حرام بودن طلاق و تا آخر اون با هم زندگی میکردن. حالا تو بعضی از تواریخ و بعضی از رمان ها اینها رو به تصویر کشیدن که مثلا یه دفعه مرد میگذاره میره، فرار میکنه از زندگی، یا زن فرار میکنه، یا مسائلی که حالا در تاریخ مفصل ذکر شده. این داستان ادامه پیدا میکنه تا یک دورهی که ما بهش میگیم دوره روشنگری و بعد از اون مدرنیته. در دوره روشنگری و مدرنیته دو تا اتفاق میفته در خصوص رابطه بین زن و مرد و مسئله رابطه جنسی. این دو تا اتفاق چیه؟ یکیش ادب مدرنه. ادب مدرن یعنی چی؟ دقت کردید من الان یه دو سه تا مثال میزنم از ادب مدرن تا معلوم بشه که چه اتفاقاتی اینجا داره میفته. الان شما یه سفره میندازی تو خانواده های مدرن، یه سفره که میندازی، خب یه بشقاب میذارید برای برنج، یه بشقاب میذارید برای خورش، بعد یه قاشق میذارید تو بشقاب خورش که مثلا هر کسی از این برمیداره دیگه این رو دهن نزنه، و بعد یک لیوان میذارید برای آب، یه لیوان میذارید برای نوشابه. نمیدونم چی این چیه؟ این ادب مدرنه. ادب مدرن یعنی چی؟ ادب مدرن یعنی من یک پایگاه اجتماعی متمایز دارم. این ابتدا در اشراف اروپایی شکل گرفت. پدیده ایست که از زندگی اشراف اروپایی آغاز شد، که در واقع اشراف اروپایی متمایز رفتار میکنن. اشراف اروپایی لباس مهمانی شب دارن، لباس مهمانی روز دارن. اشراف اروپایی لباس در واقع مهمانی رسمی دارن، لباس مهمانی خودمانی دارن. اشراف اروپایی مؤدب صحبت میکنن. مثلا شما وقتی مثلا میخوایی بگی که یه لیوان آب به من بده، باید بگی که آیا شما میتوانید به من یک لیوان آب بدهید؟ و نگو یه لیوان آب به من بده. من می توانم از شما یک لیوان آب درخواست کنم. این چقدر مؤدبانه است؟ خیلی مؤدبانه است. این ویژگی اشرافیت که آقای نوربرت الیاس در اون کتاب معروفش مطرح می کنه، یک در واقع سراغازش یک اشرافیت در واقع متمایزه. ما با بقیه فرق میکنیم. خب ما با بقیه فرق میکنیم در چی فرق میکنیم؟ در همه چیزمون فرق میکنیم. در رابطه جنسیمون هم این مسئله فرق میکنیم. یعنی ما رابطه جنسی را میخواهیم برای چه؟ میخواهیم برای شرافت. رابطه جنسی برای چیه؟ برای حفظ شرافته. ما خب شرافتمون حفظ میشه. با کسی قاطی نشیم. بنابراین مسئله ازدواج تبدیل میشه به این مسئله اشرافی در یک کانتکست دینی. یعنی ما در یک کانتکست دینی اول آمدیم ازدواج رو چیکار کردیم؟ آسمانیش کردیم. خون من خون توست، گوشت من گوشت توست در ازدواج مسیح. اینو داری؟ حالا یه اشرافیتی هم میزنی به این. این اشرافیت چی میگه؟ اشرافیتی میگه ازدواج باید با هوشیاری صورت بگیرد. هوشیاری در چه منظری؟ هوشیاری در چه مقطعی؟ هوشیاری به قصد حفظ کیان شرافت. و شرافت اونو باید حفظ کنیم. خب به تدریج اشراف گروه مرده هن. وقتی گروه مرده شدن چه اتفاقی میفته؟ یعنی آداب و رسوم اینها تسری پیدا میکنه به اقشار پایین تر. حالا یا به صورت فیک یا به صورت اصیل. خب شما نگاه بکنید، ما خیلی چیزا رو تو جامعه خودمون الان نمیگیم و فکر میکنیم ادبه، فکر میکنیم همیشه هم همینطوری بودیم. این ادبه از کجا آمده و چه تبعاتی داره؟ ما راجع خیلی از اندام بدنمون حرف میزنیم و روز به روزم دایره این اندامی که ما راجعش حرف میزنیم روز به روز زیاد میشه. بسته بودم یه جایی مجلس ختمی، بعد اون روحانی در مجلس ختم داشت در مقام مادر صحبت میکرد، بعد این شعر رو خوند که مادر مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آموخت، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. این شعر معروف جلال الملک ایرج میرزا رو شروع کرد خوندن. بعد گفت من البته یه ویرایشی کردم در شعر، گفتم که مادر چون مرا بزاد مادر، سینه به دهان گرفتن آموخت. یعنی ما دائما داریم این الفاظ راجع به بدن داریم بلکنایه صحبت میکنیم. و چرا بلکنایه صحبت میکنیم؟ فکر میکنیم که راجع به این امور نباید صحبت بکنیم، این امور امور زشت هست و حواسمون نیست که این قاعده قاعده به قول ما حد یقف نداره، نقطه پایان نداره. من یه مثال خیلی کوچیک میزنم. این داستان ادب رو شما ادامه بدید هیچ نقطه پایانی نداره. او جاء احدکم من القائد، میگه که شما باید برای نماز طهارت بکنید. اگر مثلا با همسرانتون مثلا مراوده‌ای داشتید یا فلان، او جاء احدکم من القائد، یا یکی از شما از قائد برگشت. قائد یعنی چی؟ قائد یعنی گودا. چون در زمان قدیم، در زمان پیامبر، در واقع سیستم بهداشتی که به این شکل نبود، برای اجابت مزاج می‌رفتن تو چاله، بعد کارشون که تموم شد خاک می‌ریختن روش، نمی‌رفتن رو بلندی که باز بزنه همه جا ببره. بعد ادب قرآن اینه، نمیگه که آقا مثلا اگر فلان شد فلان، میگه اوجا احدکم من القائد. خب بعد از یه مدتی این قائد که به معنای گودال شد، اسم همان امر قبیح شد. بعد فقها ازش فعل ساختن، تقوت کردن. مثلا تو بحث‌های سیاسی میگفتن فلانی به ما تقوت کرد، یعنی مثلا خودش خیلی بی‌ادبی کرده ما فلانی. بعد یه دفعه این لفظ خودش شد قبیح، یه لفظی که در اساس و بنیان چی بود؟ اصلا برای ادب وضع شده بود. این شما یه سری الفاظ هست، چرخشش رو تو این 30 ساله دارید میبینید. ما اوائل، ما که بچه بودیم، پدر بزرگمون میگفت من رفتم مستراب، مستراح رو گفتن مستراب. بعد این مدتی ما گفتیم مستراب بده، بعد گفتن دست به آب، میرم دستی به آب برسانم. بعد یه مدتی گفتن اینم بده، میریم توالت. از فرانسوی ها گرفته بودن، انگلیسی ها بودن، میریم توالت. بعد گفتن توالت هم بده دیگه، گفتن دستشویی. بعد یه مدتی گفتن میرم دستشویی، دستشویی هم بده. میگیم چی؟ میگیم میرم تجدید وضو کنم. بعد یه مدتی دیدیم اینم خیلی بده، گفتیم میریم سرویس بهداشتی. دو ماه دیگه هم این بد میشه. میخوام مکانیزم ادب مدرن رو بگم. وقت چه اتفاقی اینجا ممکنه بیفته در این مکانیزم ادب مدرن؟ در این مکانیزم ادب مدرن روز به روز شما با پدیده های طبیعت بنیاد دارید امر طبیعت بنیاد رو دارید از جا میکنید، امر طبیعت بنیاد رو دارید دورش میکنید، بعد پیچیدش میکنید. خب نکته دوم بحث عشق رمانتیکه، یعنی غرب. سه تا کار کرد. یک، اومد جنبه الهیاتی داد به امر جنسی، که توضیح دارم لحم و که لحمی و دم و که دمی و فلان و فلان، این اوورد بین روابط زن و مرد. دو، چی کار کرد؟ آمد ادب مدرن رو آورد در روابط جنسی و البته همه جا آوردا. سوم کاری که کرد، کار پدیده‌ای رو در آورد به نام عشق رمانتیک. عشق رمانتیک یعنی چی؟ عشق رمانتیک یعنی یک ستاره‌ای هر کسی در زندگیش داره که اون ستاره ها رو باید شکار داره، نیمه گم شده، اون ستاره گم شده. یعنی یه نفر هست در زندگی که میتونه منو کامل بکنه. من اگر، و خیلی جالبه، شما فرض کنید که من در این جامعه که دارم زندگی میکنم، 7 میلیارد انسان که داریم ما، این 7 میلیارد 3.5 میلیاردش مثلا مرد هست، 3.5 میلیاردش زن هست. یعنی من یک نفر رو باید در بین 3.5 میلیارد انتخاب کنم. خیلی ریسکش بالاست دیگه. حالا میگی که نه، یه نفر در تهران. چرا در تهران؟ حالا از کجا معلوم ستاره من الان تو تهران باشه؟ از کجا معلوم ستاره من تو قم نباشه؟ ستاره ها رو، چون یه دونه است دیگه، اون یه دونه رو من چجوری شکار بکنم؟ این باعث میشه چیکار بکنیم؟ این باعث میشه ما مسئله ازدواج را تحت امر طبیعت بنیاد را تبدیل کنیم به امر خطیر، یه امر پر از ریسک، پر از هول، پر از اضطراب، و تبدیل هم شده. خب این امر رمانتیک، عشق رمانتیک چه اتفاقی براش میفته؟ عشق رمانتیک ادبیاتی پیدا میکنه. شما فیلم های دهه نیمه دوم قرن 19 رمان‌های قرن 19 در جامعه خودمون، رمان‌های مثلا عشقی عاطفی که حالا من تو زبان فارسی هم خیلی داری، یک نگاه غیر واقعی، یک نگاه تخیلی به روابط زن و مرد رو داره تصویر میکنه. یک دوران پر از شهد و شکر و شیر و عسلی که هیچ واقعیت خارجی نداری. شما وقتی به عینیت میرسید وا میرید. یکی از کارهایی که تخیل با ما میکنه، میدید تخیل چه کاری با ما میکنه؟ تخیل کاری که با ما میکنه باعث میشه که از واقعیت و عینیت لذت نبریم. کار تخیل اینه. وقتی با اون واقعه داستان میرسیم، اون همچین هم خبری نبود. یعنی والا بردن انتظار و عدم پاسخگویی به انتظاری که خودم ایجادش کردم. خب این سه تا کار غرق کرد و این سه تا کار رو جهانیش هم کرد به تدریج. البته از الهیاتش خودشون به تدریج عدول کردن، ولی ادب مدرنشون رو و عشق رمانتیکشون رو به تمام جهان تسری دادن. ما الان تو جامعه خودمون درگیر همین وضعیت رو هستیم. بسیاری از اشعار مولوی رو نمیتونیم بخونیم، بسیاری از اشعار سعدی رو نمیتونیم بخونیم. دانشجو من به من میگفت که استاد، گفتم من این مولوی خیلی بی‌تربیته ها. میگم چرا بی‌تربیته؟ تو در کانتکست ادب مدرن اومدی و اینطوری حرف میزنیم. یه موقعی دست خارج آیت الله مکارم رو از رادیو پخش میکرد و توی تاکسی در تهران این راننده گذاشته بود رو دست خارج آیت الله مکارم رادیو رو. بعد تو تاکسی که ما نشسته بودیم، آقای مکارم هم حفظه الله داشت بحث فقهی میکرد، در بند ادب مدرن هم نبود. بعد آقا گفت اینا چی میگن تو درساشون؟ اینا چیزی نمیگن. شما یه چیزی به نام ادب مدرن آمده تو ذهنتون و این رو وحی منزل کردید و این رو وحی مطلق کردید و فکر میکنید درستش اینه. جامعه جهانی و به تبعش جامعه ایرانی در مدرنیته در امر جنسی دچار لکنت زبان شد. به شما وقتی نسبت به یه پدیده دچار لکنت زبان میشید، اون پدیده رو نمیبینید، پدیده رو حلش نمیکنید، پدیده رو برخورد نمیکنید، پدیده پدرتون رو در میاره. پس به قول اون شاعر میگه آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. آقای پدیده هست چرا میگه نیست؟ منتها شما دوچار لکنت شدی. وقتی دوچار لکنت شدی نمیتونی مسئله رو حل کنی. جامعه ایرانی الان نمیتونه راجع به مسئله جنسی حرف بزنه. یه پدر نمیتونه به پسرش بگه پسرم تو الان در یه همچین شرایطی هستی. مادرشون زشته، خجالت بکش، حرفا رو نزن، بچه را را به در نکن. حالا مجموعه دانایی های پسر 10 برابر پدره، ولی پدر فکر میکنه که مادر، یعنی فکر میکنه که نباید پسرش از راه به در بشه یا نباید دخترش از راه به در بشه. امر جنسی در جامعه ما دچار لکنت شده و ما نمیتونیم حلش کنیم. حالا پیامدش چیه؟ ببینید دو تا تمدن ما داریم. یک تمدنی مثل تمدن اسلام معتقد اساساً باید با امر طبیعت بنیاد طبیعی برخورد کنیم. یک تمدنی هست که امر طبیعی رو تبدیلش میکنه به امر غیر طبیعی. خب پیامدش کجاست؟ پیامدش اینجاست که بعد از عشق رمانتیک غربی‌ها رسیدن به کجا؟ رسیدن به رابطه ناب،
رابطه ناب یعنی چی؟ یعنی اون داستانی که قبلا بهتون گفتم عشق رمانتیک، قبلا گفتم که یک ستاره تو آسمونه، اونا رو همه رو بذار کنار، تو یه چیزی داری به نام غریزه جنسی. این غریزه جنسی شما مهمترین نیروی وجود توست، مهمترین چیزیست که تو واجدشی. حالا این غریزه جنسی که مهمترین امریست که تو واجدشی، یه چیزی درش هست، اینه که رضایت این غریزه در شورمندیشه. یعنی چی؟ یعنی دیدی که وقتی ازدواج میکنی، هفته اول هی میخوای خانومتو ببینی، میخوای شوهرتو ببینی، این حسه رو میگن شورمندی. شور، تنش، اضطراب. یعنی وقتی طرفتو میبینی اون قلبت تالاپ تالاپ بزنه، اینو ما بهش میگیم چی؟ شورمندی. میگن آقا این رابطه جنسی همیشه اینو میخواد، حقش هم هست. حالا اگر بهش ندی به خودت جفا کردی. خب رابطه چارش چی میشه؟ چارش اینه که دیگه حرف ازدواج رو نزن. چرا؟ چون با منطق میل جنس سازگار نیست. من کتاب رو معرفی میکنم، نه به قصد تایید کتاب، نه به قصد که میگم محتواش درسته. کتاب دگرگونی در صمیمیت، سخت از ترجمه شده، مال آقای گیدنز. توضیحی که آقای گیدنز میده، میگه ما اگر بخوایم غرب امروز رو بفهمیم، تمدن غرب امروز رو بخوایم بفهمیم، باید از یه چیزی بفهمیم، تحول در روابط جنسی. عنوان فرعیش اینه، عنوان فرعیش اینه که عشق و سکسوالیته، یعنی در رابطه جنسی تحول اتفاق افتاده. تحول اتفاق افتاده یعنی چی شده؟ اونجا مفصل توضیح میده. دیگه ما حوصله‌مون سر میره با یه نفر میشیم، تحول پیدا کرده این نگاه. بعد این نگاه رو در این نگاه چرخش ایجاد کنیم. ما دنبال رابطه ناب میخوایم. رابطه ناب یعنی چی؟ یعنی همیشه این قرضه بزنه، همیشه در حال شکار کردن باشی، همیشه در حال تجربه کیف جدید باشی. این رونده از کجا شروع شده؟ این رونده رو یک جای آقای شیشک خیلی قشنگ درست توضیح میده، و البته اولین نفر که این حرفا رو توضیح داد آقای فوکو بود، که گفت وقتی شما مسئله جنسی رو از متن زندگی دور کردی، غرب اول این کار رو میکنه، اول میاد یه چیزی برای شما تابو میکنه، خب میذارتش رو تاخچه، میگه زشته، بده. من یه مثال خیلی کوتاه تاریخی بزنم، نگران وقتم، من یه جلسه دیگه باید برسم. بله، چرا میخوام جمله رو تنگیم، میخوام یه مثال تاریخی بزنم بعد بحث فوکو رو توضیح بدم. مثال تاریخیش اینه که در یکی از شهرهای ایتالیا در جنگ جهانی دوم، بدون اینکه بخوام رفت بدم و مقایسه کنم، فقط الگوی برخورد میکنم، یه آقای بود مشروب درست میکرد، مشروب میفروخت به خلق الله، خیلی زندگی سختی هم داشت، رقبا زیاد بودن و مردم هم کم مصرف میکنن. آقا دولت وقت ایتالیا اومد مشروب رو حرام کرد، یعنی ممنوع کرد. خب این بنده خدا کاسبیش از دست داد و خیلی دپرس شد و یه روزی توی پارکی داشت قدم میزد، خیلی قصه داد، یکم مشتری های سابقش رو دید، گفتش که مشروب داری؟ گفتش که نه. میگه هیچ، ممنون شده. تو آقا من دو برابر بهت میدم، یه شیشه بده. یه فکری کرد و گفت باشه. رفت و دو برابر داد، بهش چسبید این دو برابره. بعد آقا اومد دوستش هم آورد، گفت نه قیمت رفته بالا چهار برابر. این داستان رو اگر بتونید پیدا کنید و بخوانید، این آقا مالک بزرگترین کمپانی تولید مشروب شد در ایتالیا، ایتالیا بود، و بعدن همیشه یکی از مخالفان آزاد شدن مشروبات الکلی در اون ایالت همین آقا بود. خب چه نتیجه بگیرم؟ برگردم به حرف فوکو. فوکو چی میگه؟ یه امر جنسی رو شما چیکار کردید؟ امر جنسی رو از متن زندگی مردم دور کردید، امر طبیعی رو کردید امر غیر طبیعی. وقتی شد غیر طبیعی تابو شد، مردم صبح تا شب دنبالش میدن، لح لح میزنن سرش. و بعد یه اتفاق دیگه میفته، این امر طبیعی که از زندگی شما رفته بیرون وقتی به واقعیتش میرسید، اون واقعیتش برای شما ارضا کننده نیست، بنابراین دنبال یه چیز دیگه میگردید. یک آقای اکبر استاد احمد در کتاب معروف اسلام و پست مدرنیسم توضیح داده، گفته شما در فیلم های مستحجن پورنوگرافی یه چیزایی رو میبینن جوون ها، بعد با واقعیت رابطه جنسی که مواجه میشن میشن این وقتا هیچ ربطی به اون نداره، بعد میگن حتما مال من اشتباهه، نمیگن اون اشتباهه، به خاطر این تشنگی همیشه هست. امر طبیعی وقتی از جاش در بیاد، هی شروع میکنه فردهی معنایی پیدا کردن، هی مفاهیمی که پیرامون این امر داره شکل میگیره داره روز فردهتر میشه. در همون کتاب تحول در اشکال صمیمیت، آقای گیدنز میگه که من از یک سکسوالیته خمیرسان یا به تعبیری ایشون میگه پلاستیک سکسوالیته، یعنی هیچ ما امر جنسی یه نرم شده یعنی چی؟ یعنی آدم ها دنبال در واقع همیشه شوره هستن، امر جنسی دیگه نباید دست و پای من رو ببنده، من باید تجربه کنم، من باید ببینم، من باید بچشم. حالا بعضی از این حرفا که میزنن شاید از فضای جامعه ما دور باشه، اما اگر شما برید تو فضای مجازی ایرانیان، همین حرفایی که آقای گیدنز داره میزنه 20 سال پیش جوانای ما دارن بحثشون میکنن و گفتگوش میکنن، 10 سال پیش دارن بحثشون میکنن و گفتگوش میکنن. یعنی ما اون نگاه تمدنی خودمون به امر جنسی رو از دست دادیم، لهش کردیم، حالا اومدیم با یک نگاه تمدنی دیگه نسبت به امر جنسی داریم رفتار میکنیم. بعد میخوایم مؤلفه‌های تمدنی خودمون این باقی مؤلفه‌های تمدنی رو هم داغون میکنه. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن یه جایی فکر کنم تو جلد دوم یا سوم یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه اساساً تمدن‌ها با شیوه روابط جنسیشون از هم متمایز میشن. اگر قرار شد ما در الگوهای روابط جنسی کاملا غربی باشیم، دیگه نمیتونیم از اسلام حرف بزنیم، نمیتونیم از ایران حرف بزنیم، چون ما با امر جنسی، چون ما راجع به مسائل جنسی عرضه صحبت کردن نداریم، نمیتوانیم دم از تمدن اسلامی بزنیم. یه چیزی از در دانشگاه ها بهش میگن کرسی های ترویجی، از این حرفا. مسئول کرسی آمد گفتش که شما یه موضوع بده برای سخنرانی. گفتم من دو تا مقاله دارم، یه مقاله اینه، یه مقاله هم نوشتم راجع به زیست جنسی ایرانیان، ایرانیان الان رفتار جنسیشون چطوریه و چرا چطوریه، مثلا حالا هرچی که هست اینطوریه و چرا اینطوریه. گفت خب هر دو تو مقاله رو بده. دادم و بعد گفتی چه فلانی اون یکی رو میشه بگی؟ گفتم باش، دو تا مقاله دادیم تو هر کدومش دوسته ما همون بودیم. دیروز اومد گفت که چند وقت کرسی نداشتیم، میشه شما یک کرسی بذاری زمستونم دارین؟ یا گفتم من یه مقاله قبلا به شما داده بودم. گفت نه دکتر، اونو نمیشه تو دانشگاه. یعنی تو دانشگاه معلم دانشگاه نمیتواند بگوید که آقا جامعه ایرانی در بحث روابط جنسی کجا هست و به کجا میره. میدونید چرا؟ چون ما تو خانوادمون هم نمیتونیم حرف بزنیم. میدونید چرا؟ چون تو حوزه علمی هم نمیتونیم حرف بزنیم. میدونید چرا؟ چون مجلس شورای اسلامی هم نمیتونیم حرف بزنیم. میدونید چرا؟ چون امر طبیعی در جامعه ایرانی شده غیر طبیعی. وقتی غیر طبیعی شد به بهانه ادب مدرن، آقا زشت است، آقا بده، آقا نگو، آقا اینجا بچه نشسته، آقا اینجا پیرمرد نشسته، آقا اینجا یک چیزی که در سراسر زندگی ما جریان داره و جریان پررنگ داره ما رو توش حرف نمیزنیم. آقا ما باید آموزش جنسی بدیم به بچه‌هامون یا ندیم؟ باید بدیم، اما الگوش چیه؟ ما الگوی خودمون رو باید داشته باشیم. تا میگیم، بعد خیلی جالبه، تا میگیم که آقا آموزش جنسی به این مدل نه، میگن بچه‌های شما روابط جنسی را از سن 13 سالگی دارن تجربه میکنن، پس باید آموزش ببینن. بعد اگر بگی که خب حالا بیان بخونید جدی‌تر راجع به این روابط جنسی، اینا بچن. یعنی تناقض تمدن مدرن راجع به امر جنسی اینه که وقتی بحث خانواده مطرح بشه بلافاصله شما چی میگن؟ آقای بچه‌ست. به اصل رابطه جنسی که میگه آقای بالغه، این مخزنی از آگاهی رو داره. و در این داستان حالا من نمیخوام بگم چه جریاناتی درگیرن و چه بحثایی وجود داره، من این مقدار از بحث رو در همینجا به خاتمه میبرم و ارجاع میدم شما رو به یک مصاحبه‌ای که فکر میکنم برای شما فرستادن تو اون گروه، بحث از جاکندگی رابطه جنسی و پیامدهاش، به اونجا شما رو ارجاع میدم و امیدوارم اون مقاله‌ای که حالا من نوشتم و مقاله مهمی هم هست به نظرم به زودی منتشر بشه و در اختیار دوستان قرار بگیره. اگر نکته‌ای هست که باید من یاد بگیرم از محضرتون و با خودم از این جلسه ببرم، من یه چند دقیقه به رسم ادب خدمتتون هستم. واقعش اینه که فکر میکردم جلسه من بعد از ظهر، برای این ساعت یک برنامه دیگری رو تدارک دارم. یه 4-5 دقیقه در محضر دوستان هستم که نکاتشون رو بشنوم و مواضع خودم رو تصحیح کنم. در خدمتتون هستم. اگر ممکنه ماسکتون رو، چون من حرکت لب متوجه میشم که عذرخواهی میکنم، ببخشید.
خواهد موضوعی موضوع تخصصیه خود به خود. ما وقتی که یه دقیقه این پیدا میدونیم به این مطالب که شما رفتی، اون دقیقه یک مبلغ رو میبره سراغ راهکار.
بله.
بعد در این جلسه اگر یه راهکار برو بدونده.
بله، عرض میکنه
کارمانی
کار تخصصیه. بله بله، یک از ما، بله یه نکته رو عرض کنم. بله، فرمودن که ما چون باید برسیم به بحث، میخواید همه بگن بعد من جمع بندی کنم؟ شما هم بفرمایید. بله،
سلام، خسته نباشید. من فرمودم از زنده بود فرد اینجا درست بحث بحث یه چیز طبیعیه، همه انسان ها باش مواجه هستن، اما اینجا مقوله حیا چی میشه؟ تمدن اسلامی هم خصوصا تمدن اسلامی، نه تمدن اسلام ما، تمدن مسلمی. بحث حیا اینجا شرط دیگه همون مسائل آموزش های حالا شما محتمای جنسی به نوجوان ها ولی در زفافه حیا باشه تو بهتر نیست بیره؟
حتما همینه، حتما. حالا نکته دیگه هم هست که من بعدا من سعی میکنم که خیلی سریع دوستان دارم تماس میگیرم. سلام علیکم.
تشکر میکنم به مطالب برگرد. حضر موضوع در خصوص مجرم های نکته را اشاره فرمود که من به خصوص که پرداشت من این بود به خواهد نواسم به جایی که هم بود که پرداشت کرده دارم که مطمئن کنید این یک اصلاح بفرمود.
خواهش
فرمودید که قدرت جنسی کودکان نوجوان ها اگر به اون حد برسه و عدد اقتضا بکنه که براشون عنوان بشه یا مثلا موقعیتی باشه براشون بیان بشه آیا این کفایت میکنه در حالی که عقل و آشرا نداره فقط بحث جنسیت کفایت میکنه برای ازدواجشون؟ به همچی چیزی من برداشت کردم.
بله چشم و توجه شدم. اگر اجازه بدید به همین سه مورد ما بسنده بکنیم چون به اصطلاح فرصت‌های دیگری می‌طلبه که من گفتگو بکنم و بحث خودم رو شاید لازم باشه یه وقت دیگری با شما در جای دیگری تکمیل بکنم. نکته اول که فرمودن که بالاخره راهکار عملی اینجا چیست؟ خب ببینید یه سری راهکارها راهکارهای کلانه، یعنی سیستم‌های تبلیغی ما باید برند سمتش. یه سری راهکارها راهکار فردیه، یعنی من باید چیکار کنم، در خانوادم باید چیکار کنم، در زندگیم باید چیکار کنم. من اینها رو به تفکیک در واقع ساختارها و به تفکیک افراد نوشتم و اساره همه این حرفا اینه که راجع به امر جنسی حرف بزنیم. اولین قدمش. نکته دوم با رعایت حیاست. ما وقتی داریم میگیم آقا ادب مدرن در مقابلش بی‌حیایی نیست، در مقابلش ادب اسلامیه. خب پیامبر راجع مسائل جنسی حرف می‌زده و پیامبر در رأس انسان‌های با حیاست. غیر از اینه؟ ببینید این که یک زنی بیاد در مسجد پیامبر بگه یا رسول الله من مشکل جنسی دارم و شوهر می‌خوام، ما اینو در تمدن اسلامی تجربه کردیم، درسته؟ آیا کسی جرأت داره الان این حرفو بزنه؟ ما حیا، این حیا، حیا کاذبه، چون حیا واقعی نمادش عقله. اگر یه حیایی دیدید که با عقل سازگار نیست، فریبه، این حیا نیست. چون اساس حیا اینه که ببینید شما اصل واقعی جنسی که وجود داره. ما یک خانومی سالها با من بحث میکرد که تو درباره دختران دهه 60 مبالغه میکنی. میگم آقا ما حدود 1,000,000 دختر دهه 60 داریم که اینها شانس ازدواج رو برای همیشه از دست خواهند داد. مطمئن این حرف 15 سال پیش میگفتم. ایشون میگفت تو داری سیاه نمایی میکنی. دیروز مصاحبه کرده که آقا 1,000,000 دختر دهه 60 شانس ازدواج رو برای همیشه از دست خواهند داد. ببینید حیا مسئلهش اینه، وقتی تو انکار کنی واقعیتش در جاش هست. تو اگر حیا داشتی و توانستی واقعیت را حل بکنی اون حیا، حیا درستی. اما نکته سوم من بحثم اینه که ما دو تا کار با هم کردیم. یک، اومدیم امر جنسی رو از به اصطلاح جا کندیم، از جای خودش خارج کردیم. دو، رشد رو هم از جا کندیم. چرا دختر 15 ساله 30 سال پیش میتوانست این زندگی رو مدیریت کنه، دختر 15 ساله الان نمیتونه؟ چرا یه پسر 18 ساله 30 سال پیش میتوانست زندگی اداره کنه الان نمیتونه؟ ما مقصریم. ما ما وقتی رسیدیم به معلول میگیم آقا این که نمیتونه زندگی اداره کنه، که عقل معاش نداره. بچه رو جوری تربیت کنی عقل معاش داشته باشه. من نمیخوام حالا مثالای شخصی نمیخوام بزنم، ما همه حرفایی که میزنیم اگر تجربه نکردشون حق نداریم بزنیم. من الان پسری میشناسم که سن 22 سالگی داره یه زندگی رو اداره میکنه و موفقم داره اداره میکنه، بچه پولدارم نیست، با زحمت مطابق رشد رو از 9 سالگی یاد گرفته. شما اگر الان منی که اینجا هستم اگه به من بگید بچه من احساس بچه بود، ما رشد اجتماعی رو به عقب برگردیم. اینا رو با هم ببینید. بله اگر بخواید الگوی رشدتون همینی که الان هست، اگر بخواید بگید بچه تا دیپلم بچه، تا لیسانس بچه، تا فوق لیسانس بچه، بله این هیچ باید بگذاریم لیسانس شو بگید، فوق لیسانس شو بگید، دکتری شو بگید، بعد ازدواج کنه. ببینید اجازه بدید من دو تا حرف رو باید با هم، و در گذشتم این نبوده که بچه 15 ساله رو ولش کنن بره. خیلی خوب از
تا 15 ساله ازدواج کرده که یکی هم محفظ بوده، خودم 18 سالگی ازدواج کرده، اما الان قائل نیستم بچه هم میتونی سالش ازدواج.
میدونی چرا؟ چون رشدش رو عقب انداختی، هم شما جامعه عقب انداخته، جامعه عقب انداخته، هم ما هم جامعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا